بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تتمه یا توضیحات تکمیلی درباره طهارت و نجاست ولد و زنا. گفتیم که نصوصی که در این رابطه استدلال شده است و مورد استناد و قرار گرفته برای اثبات نجاست ولد و زنا، دلالت بر نجاست ندارند، همونطور که فقها و سلف صالح ما قدس الله اسرارهم فرموده اند. منتها گفته شد که این نصوص دلالت دارند بر کراهت و شاهد این مدعا این بود که بعضی از این روایات مثل روایت ابی یعفور لحن مبالغه داشت، تعبیر مبالغه. گفته بودیم و تکرار هم کردیم که لحن مبالغه با حکم الزامی تطبیق نمی کند. هر موقع مبالغه دیدیم در تعابیر، معنای کنایه‌اش مقصود است و همون احکام غیر الزامی، مستحبات و مکروهات. بنابراین در روایت ابن ابی یعفور که آمده است لا یطهر ولد الزنا الا سبعت آبا، این نمیتواند حکم الزامی باشد، مخالف قطع و علم و وجدانیات هست. تعبیر مبالغه هست و کنایه از شدت کراهت. و بعضی از روایات هم ماده کراهت را در ذهن داشت، مثل روایت مرسله وشا که گفت امام علیه السلام کره صور ولد زنا و یهودی و نصرانی. این تعبیر یا صریح است در کراهت، چون کلمه کراهت ماده کراهت آمده، و یا ظاهر در همین کراهت شرعی است. با این ترتیب، این ترتیب و با به دست آوردن این معنا از نصوص، می‌بینیم نکات مثبتی که در اینجا مترتب می‌شود از این قرار است. یک، نصوص حمل بر معنای خلاف ظاهر نمی شود، اخذ به ظاهر. دو، قرائن و شواهد رعایت می شود. سه، مخالفت شدید و تضاد بین مفاد این نصوص و فتوای مشهور به وجود نمیاد. مشهور چه گفتن؟ حکم به طهارت. اینجا هم مفاد نصوص چه شد؟ کراهت. این کراهت با طهارت تضاد ندارد، کل و مفهوم جایز. برابر این و از سوی دیگر واقعیت هم رعایت شده است. چه واقعیتی داشتیم؟ خود ولد و زنا یک آلودگی است. این آلودگی تحمیلی است یا غیر تحمیلی، بحثش رو قبلا کردیم در خود ولد و زنا یک واقعیتی است. اینو اگر بگیم مثل افراد عادی واقعیت نادیده گرفته شد. با این که اعلام بشود کراهت، این واقعیت هم رعایت شد. و با رأی قدمای از اصحاب مثل سید و شیخ صدوق و امثال، باز هم سنخیت دارد، در قلمرو منهی قرار میگیرد. از سنخ منهیات اونها منهی رو کامل در حد نجس شرعی اعلام میکنن، نصوص میگن منهی در حد مکروه. مضافاً بر این، اون نکته‌ای که گفتیم که چه بود؟ یه دانه جایز داره کسی بگه
واقعیت ساز بگه
واقعیت رو فعلان گفتیم
مبالغه.
یه چیزی دیگه
فهمت اصول
مذهب، اصول
عدلیه، اصول احسن. بازم آقای نعیمی، گفتیم که قدما دو تا حکم دارند. چرا اونها سؤال مکتب و مسلک مرحوم آقا علی قاضی که چرا قدما اهل مکاشفه بودند متأخرین نیستند، اونها دو تا حکم داشتند، واجب و حرام، مکروه رو می بردن زیر مجموعه حرام، مستحب رو می بردن زیر مجموعه واجب، که چه می شد؟ کراهت شدیده در مشرب قدما به معنای الزام در ترک است عملا. پس این مسلک، یعنی مسلک تحقیق، با همه این خوبی ها راهی را پیمود بی اشکال با حفظ ظاهر، با همه این محسنات. یک اشکال باقی ماند و اون گفته بودم چه بود اشکال؟ صاحب جواهر فرمودند که کراهت معنای ظاهرش که معلومه، اینجا سیاقی دارد با یهود و نصرانی هم سیاق شده، وحدت سیاق اعلام می کند که ولد و زنا مثل یهود و نصراني مستجعني دیگه نجس
اقتضای اونجا
داره آنا برمیگردیم. شما گرفته بود یه توضیح مختصر یه طلبی از آقای بختیاری داشتیم الان یادم اون روز برای شما به عرض رسوندم که وحدت سیاق این است که جمله ها با موضوع و محمول در کنار هم قرار بگیرد و اگر تنها موضوع باشد در آخر حکم این در حقیقت در حکم یک قضیه است. قضایا پشت سر هم مرتب موضوع و محمول چینش بشود و ردیف این تنسیق را میگیم سیاق واحد. اینجا یک رأی مشهور داریم و یک رأی اصولی که نظرش آقای نوری را هم لحاظ میکنه. نظر مشهور این است که وحدت سیاق ظهور دارد بر وحدت آثار و احکام بین اون موضوعاتی که تحت سیاق واحد قرار گرفته اند. این حرف مشهوره. مثلا اگر کسی بگد که شما اگر زید آمد خان منزلتون و اگر عمر آمد اکرام کنید، زید آمد اکرام کنید و تقی و نقی آمد اکرام کنید، یکی از اینها اکرامش قبلا معلوم بود که اکرام خوبی بود، با احترامات زیاد منظور پذیرایی و استقبال گرمی بود. الان وحدت سیاق میخواد اعلام بکند که از همه این افراد این گونه استقبال کنید. این معنای وحدت سیاق و مشهورم همینه. اما رأی اصولی سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 468 می فرماید تکرر در ضمن بحث آموخاس می فرماید تکرر و عقد الوضع قرینتون عرفیتون على قطع الکلام عما قبله. میگد که اگر تکرر عقد الوضع یا تکرار عقد الوضع قرینتون عرفیتون على قطع الکلام اما قبل. معنیش معلومه، یعنی اگر یک بیانی که جمله ها ردیف شده در کنار هم، اگر عقد وضع تکرار شده باشد، یعنی هم بند موضوع و معمول باشد، خود تکرار عقد وضع یعنی موضوع، عقد وضع یعنی موضوع با معمول، اگر تکرار شده باشد نشان میداد که هر بندی از بند دیگری جداست، ردیف شده. و این ایشون می فرماید که این تکرار عقد وضع قرینه عرفی است که کلام دیگه بریده، بند بند فقط در کنار هم قرار دارد، دیگه وحدت سیاق هیچ گونه ظهوری بر وحدت آثار و احکام ندارد. این متن بیان ایشان بود. شخصا در دوران درسی خودم از جو و فضای بحثی ایشان هم این رو ذهنن به ذهن خود حقیق وارد کرده ام که تا حالا محفوظ است که وحدت سیاق دلالت بر اون مطلب و مقصودی که مشهور است ندارد. این جوابی بود که شرحی بود که گفتیم. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 386 این سیاق را توجیه دیگری میکند. میفرماید سیاقی که اینجا آمده است حمل میشود به خباست نفسیه یا همون خباست معنویه. وحدت سیاق عیب ندارد، منتها چه سیاقی؟ همونطور که یهودی و نصرانی خباست معنویه دارد، همون خباست معنویه رو ورد و زنا هم دارد. سیاق از این جهت است، نه از جهت نجاست ذاتیه یهود و نصارا. بنابراین وحدت سیاق به قوت خود باقی، اما معنای سیاق این شد. اگر بله، اما اگر آقای علیزاده از پشت ستون که صداش استماع میکنیم، ظاهرا از اون عرضی که اون روز داشتیم حسن استفاده کند. گفتیم که این مطلب صغرویان و کبرویان قابل التزام و تأیید نیست، اما صغرویان ولد و زنا خوب سباطنش مثل یهوده؟ نه، ولد و زنا خوبش از جهتی دیگری است. الان او شهادتین به زبان جاری میکنه، خبث باطنش این است که طیب مولد ندارد، اما یهود خبث باطنش چیه؟ الحاد، عداوت با مکتب کفر، الحاد کفر و عداوت با نبوت جاودانی پیامبر اسلام. از این جهت خبث معنوی دارد، خبث معنویشون با هم اصلا نمیخوانند. و ثانیاً اگر مقصیص کبرا اگر خبث باطنی را قبول کنیم، در ضمن بحث روشن شد که رمز و راز نجاست کفار همان خبث باطنی اوناست، آلودگی به شکل دیگر که ندارن، همون الحادشان نجاست ذاتی براشان به وجود میارد. بنابراین این توجیه به بار ننشست. مرحوم شهید صدر این تنسیق را توجیهی دارد. شما سؤالتان فهم؟
اینکه مرحوم آقای خویی تکرار عرض بعض رو گفتن با جایی که عرض بعض نسبت مرکب در کنارم برمیگیره فرق
درسته. اگر تکرار نباشد، شما عرض کردم موضوعات ردیف شده باشد، یک حکم بیاد رو موضوعات، اونجا می شود در حکم موضوع واحد. و اگر موضوع و حکم تکرار شده باشد در کنار هم چینش شده باشد، اونجا میشه تنسیق و سیاق. بله، گاهی هم با عطف تکرار، با عطف تکرار مثل اکرم العلماء و الفضلاء و العدول، اینها عبدالله تکرار با عطف. اونا در ما نحن فی سؤال آقای دکتر فهیمی و آقای نوری کامل ترش رو برمیگردیم، اجازه بدید برمیگردیم. اونجا عقد الوضع را میگیم تکرار شده، موضوع نصرانی یهود و رادو زیناس، اینا هر کدومشون موضوع حکم اکرام، هر کدومشون در حکم کراهت، هر کدومشون یه دونه کراهت بالا سر خودش داره. الان کامل میکنم آقای ترابی.
مثلا اصلا که این رشت رو با این خوص با هم فرمونه، میشه گفت که کفار هم رشت دارن هم خوص دارن
میگی آقای الان جواب اون روز آقای بختیاری که اگر تنسیق نگیم وحدت سیاق نباشد موجب لغویت میشود، با شرحی که داده شد جواب اون اشکال معلوم شد. هر بندی از این بنود چه دارد؟ حکمی دارد و بنود مستعمل جدید عربی خنده نداره، بنود مستعمل. هر بندی از این بنود، بنود جمع بند، اصطلاح جدید عربی بنود رو به کار میبرن. بعضی از دوستان ما چیز آمده که میخواد این بنود چه جمعیت که نه، بنود جمع هست. هر بندی از این بنود یک حکم دارد، یک موضوع، کلام کامل، حکم با موضوع کامل. توهمی که آقای فهیمی و آقای نوری گفتن یک مثال برجسته است، اما برمیگرد. شما فرمایش دیگه داشتید؟
آنجا هم ماده کلمه دارن، یعنی مفهوم مولوز و دلالت بر حرمت میکنه.
کلمه کره یک ظهور دارد، یک سر تصریح دارد. تصریح معنیش اینه که خود لفظ، خود لفظ کره هست دیگه، کراهت دیگه، این تصریحه. و یک ظهور که یک ظهور معنیش چیه؟ ظهور معنیش اینه که یه احتمال خلافی هم دارد. کره احتمال دارد که با تناسب حکم موضوع به حرمت اطلاق بشود، اما به کراهت به معنای خودش ظهور دارد، احتمال خلاف هم هست. لذا گفتم یا صریح و یا ظاهر، چون لفظ کره هست. این نکاتی که گفتی، مرحوم شهید صدر کتابش بحوث فی شرح العروه جلد 3 صفحه 304 می‌فرماید این مشکله تنسیق و سیاق ایجاد اشکال نمی‌کند. چرا؟ برای اینکه اصلا وحدت سیاق اینجا محقق نیست. برای چه؟ صغرویا محقق نیست. نکته دقیق بیان میکنه، برای اینکه میگه در نس ردیف که شده است ولد و زنا، یهودی و نصرانی و مشرک. مشرک، بله، نس شامل مشرک می شود. مشرک نجاست ذاتی دارد، اما کتابی ثبت طهارته، اصلا تنسیقی نیست که ما بگیم یک تنسیقی است که حاکم است که از اون تنسیق ما استفاده کنیم. نه، یهودی و نصرانی که اهل کتاب هست سبت طهارت و بود
ذاتیش،
بله طهارت ذاتی و اما مشرک بله اون نجاست ذاتی داره. پس تنسیق در جهت نجاست وجود نداره. اگر تنسیق را به تو کامل کردنه دیتا اینجا پایمش ایشان، اگر بخواهیم تنسیق را هم در نظر بگیریم می شود به این معنا در نظر گرفت که این موارد باید اجتناب بشود. مواردی است که از این موارد اجتناب به عمل بیاد. اونگهی موضوعات هر کدام ادله دارد و از برجستگی های خاصی برخوردار است، خصوصیتی دارد که اجتناب را به تناسب خودش بیان میکرد. اجتناب الزامی و اجتناب غیر الزامی که کراهت باشد. بنابراین به نظر میرسد فرمایش ایشان دقیق و درست است. اصلا تنسیق و سیاق واحدی در جهت نجاست در این بیان و نص وجود ندارد تا ما از اون وحدت سیاق برای نجاست ولد و زنا کمک بگیریم. مضافاً بر مسلک اصولی سیاق مشکلی در این مورد ایجاد نمی کند. نتیجه این شد فتوا الاولا والاحوت اجتناب است. مطلب تمام. یک نکته تکمیلی به نظمش درست بکنن چشم. سید می فرماید الاقوى طهارة ولد الزنا من المسلمین. گفتیم الاولا والاحوت الاجتناب و بعد می فرماید سواء کان من طرف او طرفین، که معلومه از هر دو طرف زانی باشد از یا از یک طرف. بل این قسمت فرمان شما رو میگه بل و این کان احد الابوین، بل و این کان احد الابوین مسلمن کمامن. این قسمت آخر که میفرماد بل و این کان احد الابوین مسلمن نیاز به توجه و دقت دارد.
اونجایی که در خاطر کنم در فرموش مرموهای صاحب جوابیه در استناد به این روایت مشرک توش نبود، یعنی یهودی بود و نصرانی بود و برد بزن درسته؟
تو باید مشرک هم دارد
مشرک هم دارد مشرک هم
و اما صاحب جواهر تنسیق را رد نکرد، تنسیق را کامل صاحب جواهر گفت که این نصوص در برابر اون ادله کثیری که اصول مذهب است که دلالت و طهارت دارد قابل معارضه نیست، توان معارضه را دارد.
استاد معید معید کلام کنید قول مشروع
اونجا میگه که من با تصدقی که در آثار احوال دیگه من چنین استفاده میکنم از این کلمه ای که شیخ صدوق استفاده میکنه و ولد الزنا که امام گفته منظور از این ولد الزنا در حدیثی ها و مادش بحث بود ایشی مطالبه که این ولد الزنا دشمنان اهل بیت یعنی اصلا حمل میکنه ولد الزنا رو دشمنان اهل بیت منظور ولد الزنا این معنی ما بسیار رفت
نزد بسیار جزاک
بنابرای بیان شهر سر سیاه اجتناب احتیاط مستحب نه؟
نه ایشان دیگه حکم به طهارت کنه
برای بگی آخه اینجا مشترک دست مشترک اجتناب در مشریف نظامیه
نه یک نقطه رو سریع گفتم و نسق چیز تنسیقش پیش شما نامفهوم بود. گفتم شهید صدر تا اونجا میگن که تنسیقی نیست اما از اون بعدش اضافه شد و اضافه میشود اون اضافه از احقر العباد کنید
که بچه اولویت و احبت
اولا و احبت همین شد که شرحی که دادیم کراهت هم نصوص به ظاهرش عصب شود و هم قول قدما و هم قول مشهور و هم واقعیت و نادیده نگیریم اگر این چه نواشه ولد و زنا با آدم عادی هیچ فرق نکنه هیچ و بعدم بگیم که نصوص که آمده هیچ دلالتی نداشته باشه هیچ اینجوری میشه آخرش خیلی عجیبه اگر ما طهارت رو صریح اعلام بکنیم نصوص رو جمع کردیم بایگانی کردیم گذاشتیم کنار
چرا با تقسیم اخبار که شما خود
نه تقسیم که
تقسیم کردن
نمیگذاریم این دلالت دیگه نداره دلالت چی میشه؟ دلالت بر خبث باطنی از قلمرو عمل بیرونه یک چیز توجیه ذهنیست در عمل دیگه نیست مضافه و اینکه اون توجیه خبث باطنی اون اشکالاتی که شد شما قطعا قبول میکنیم که خبث باطنی یهود و باورد و زنا بین هما بودن مشرقه به قول مرحوم آقای شیخ صدر حالا اگر اون بهتر بله به نظر اونها که وحدت سیاق هم درست شد جواب شما بازم تنها به حرف شهید سیاق با اون حرف اصولی آره با مسلک اصولی جوابش داد و اما مطلبی که اینجا هست
آجا میفرمید اولا و
احوت اجتنابه
پس این سیره و
مقابله
اهل بیت با این
بلد اجتنابه چه میشه؟ خب همین درست میشه اولا و احوت اجتنابه سیره اهل بیت با بلد و زنا صغرن و کبرن اما صغرن ثابت نیست صغرن ثابت نیست نس میگه که کره عکسش هم میگه کره سیره در اینجا نگفت جای دیگه منطقه سیره داریم بین مسلمین و متشرعه که ولد و زنا را کافر و مثل کافر نجس نمیدانند اون هم اقتدار قابل جمع گفتم که مشهور میگه پاک پاک خوب دقت کن مشهور که بگه پاک پاک نصوص که آمد این تعابی رو داشت تماشا بایگانی کن یک خیلی مهم نکته فکر میکنم عجیب لطمی هست یک نصوص رو کلن چطور کنار بذاریم دو واقعیت رو نادیده بگیریم، پردازم هیچ چی مثال عادیه نه، پس اونو محکوم کنیم مثل کافر، اینم قبول نمی کند. وجدان مذهب، اصول مذهب قبول نمی کند که برد و زنا کافر باشه. راه درست پیدا کنه، راه درست رو خود نصوص گفته. کره، کراهت جمع شد، مشهور گفت پاکه. خب پاک بودن با کراهت خیلی منافات ندارد، تضاد ندارد. کل و مکروه جائز معناش چیه دیگه؟ همین. این مطلبی بود کامل. اما اجتناب شد، عدم اجتناب مکروه. موضوع حکم ما عدم اجتناب مکروه.
پس با حد دیگه معنوی در این اجتناب را نوزش
اما بله، اینی که شما کنار نگذاشتید فقط در ذهنتون گرفتید. ما بله همین، چون شما اون توجه داشتم گفتم ذهن حضرت عالی اون قسمتش عنایت کنید که اگر اونجوری بگیم مسئله فقط ذهنی میشد، یک مسئله تصوری میشد، در میدان عمل دیگه اثر ندارد. نصوص از میدان عمل کنار بذاریم، در حالی که اینا در جهت بیان احکام اصلا با فهم فقهی و مسلک فقهی تطبیق نمی کنه. اگه آستین پاره نبود، بهترین تحقیق و عالی و دقیق ترین اسلوب اینجا به بار نشست. من تو مشکل آستین پاره که خیلی مشکلی است که حلش هم به سادگی نتوان کرد تا اینجا. اما مسئله اشکال که سید اصفهانی دارند درباره اون تتمه، تتمه چه بود؟ تتمه این بود که اگر یکی از ابوین مسلمان باشد بازم فرق نمی کنه. سید الاستاد کتاب تنقیح العروه جلد 3 صفحه 65 می فرماید همینطور است، یکی از ابوین مسلمان باشد کافی است، زانی باشد یا زانی نباشد اشکالی ندارد. چرا؟ برای این که ایشان همونطوری که شرح دادیم قاعده الحاق ولد به اشرف الابوین رو قبول ندارند، که ما هم بحث کردیم گفتیم تحقیق هم این است که قاعده الحاق به اشرف الولدین والدین معروف، اما ریشش سسته به این مضمون. و ایشون چه میفرماین؟ میفرماین که دلیل بر نجاست قدرتش محدوده. چرا؟ چون دلیل بر نجاست اجماع هم. دلیل بر نجاست فرزند کفار اجماع هم. و اجماع فقط قدر متیقن رو میگیرد، متولد من الوالدین الکافرین. اگر یکی از والدین مسلمان بود شک میکنیم دلیل کارایی ندارد، لبیست اصالت و طهارت منطقه رو تحت نفوذ قرار میدهد و حکم به طهارت صادر میکند. فرمایش ایشان درسته، اما اشکال اصلی اولا طبق مبنای خود ایشانه و ثانیا طبق شرحی که قبلا داده شد. مبنای ایشان اجماع مدرکی است. شما بگید که اون مدارک ایشان قبول ندارد، قبول نداشته باشد. اجماع مدرکی معناش معلوم المدرک نیست، محتمل المدرک هم اجماع مدرکی است.
بر مبنای خودشان اجماع از کار افتاده، دلیلشان خالی از اشکال نیست. مضافاً بر این که در بحث قبلی گفتیم نجاست ولد کفار از باب تبعیت ولد للوالد، به اون شرحی که داده شد تکرار نکنیم. اما در این مورد سید اصفهانی مطلب خوبی دارن، می‌فرمایند سید ابوالحسن اصفهانی قدس الله نفسه و زکیه در تعلیقه ایشان بر عروه زیر همین مسئله می‌فرمایند اگر یکی از والد کافر و والد دیگر مسلمان زانی باشد، لا یبعد که فرزند مسترد به کافر بشود و حکم به نجاست. چرا؟ چون کافر یکی احد الابوین است که هست، زانی که مسلمان هست صحت انتصاب نسب ندارد. شهید ثانی، شرح لمعه، کتاب نکاح، ابوا محرمات نکاح، یک قاعده فقهی میگه که یک مقاله میشد لا نسب لزانی ولا حرمته، یعنی مشهور بلکه مسلم این است که زانی نسب ندارد و حرمت هم ندارد. بنابراین مسلمان که زانی بود که نسب ندارد و کافر هم که کافر بود، اگر یکی از والدین که مسلمان زانی باشد و دیگری کافر، بعید نیست که ولد محکوم به کفر و انتصاب به اون احد الوالدین کافر داشته باشد. و این مطلب خوبی است، در همچه موردی احتیاط این است که اجتناب بشود. بحث فردا موضوع ما انشاءالله غلات و نواسب، که بحث مهمی هست برای سلامتی آقای معظمان. سلامت خلق.